آقای اردستانی از ورامین راجع به جبهه مقاومت اظهار نظر کردند. گفتند به پهلوی شکسته فاطمه زهرا سلام الله علیها در آینده نزدیک شاهد پیروزی جبهه مقاومت و نابودی رژیم اشغالگر صهیونیسم هستیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
امیر هاشمی نصر تو این خدای جنم و وفا و غیرت و عدد.
آقای عباس برزگر از ماهان کرمان که همیشه ذکر نام برادر شهیدشون رو هم در پیامک ها میگن و اینجوری واقعا نشون میدن که چقدر ارادت به شهدا دارن، شهید علی برزگر گفته یا سید الساجدین، و گفتن که حاج قاسم به من گفتن که یه مردی پر از اخلاص و بصیرت و البته رهبر معظم انقلاب سید علی خامنه ای.
تجسم جنت بی ابو فاضل هاشا کلا ایال دلاور حسین امیر لشگر حسین ایال دلاور حسین امیر لشگر حسین دنیا و آخرت ما تو دست حیدر حسین یک تاز فارس و لرب امیر هاشمی نسب تو این خدای جنم و وفا و غیرت و ادب. من از ازل به زیر رایت لباسم با دستای اول فرز اسیر سار الله بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم عزت و شرف لا اله الا الله.
و همچنان بر اصل مقاومت هستیم از رادیو مقاومت.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم
میتونه باید ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
همچنان با شما همراه هستیم با اصل مقاومت رادیو مقاومت که متوسل به حضرت سجاد علیه السلام هستیم و از اخلاص و بصیرت بخوایم بگیم در کسانی که برای ما الگو هستند. اگه شما بخواید اخلاص و بصیرت رو در یک نفر جمع کنید به کدوم شخصیت میرسید؟ اکرم سادات حسینی از همدان میگه من هر چی فکر کردم مخلص‌تر و بصیرتر از امام خمینی جانم پیدا نکردم. حاج قاسم و بقیه شهدا اخلاص و بصیرت داشتند، اما و حسین طلاساز از بازار بزرگ تهران هم گفته یا سید و ساجدین، جان ناقابلم فدای رهبر حکیم و فرزانه ام آقای سید علی خامنه ای، آقام سید علی خامنه ای. و بر گفته به یاد همه شهدای اسلام علل خصوص سردار بزرگ دلها و شهید نصرالله مظلوم که همیشه پیروز بوده و قطعا مقاومت پیروز انشاءالله. علی لک از عراک هم گفته که فقط سید محبوب دلها سید حسن نصرالله رو به اخلاص و بصیرت میشناسم. از هشت بندی اصغر رنجبری گفته یا امام سجاد، رهبرم سید علی خامنه ای و سردار سلیمانی اخلاص و بصیرت دارند. نیسب صادقی هم اشاره به دو امام معصوم و در شخصیت در واقع اهل بیت علیه السلام هم به عنوانی که اخلاص و بصیرت دارن اشاره به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها می کند و حضرت علی علیه السلام که مظهر اخلاص و بصیرت هستند. صفر 918-1718 گفته یا امام سجاد علیه السلام، تمام شهدا به آقا ابوالفضل علیه السلام اقتدا کردند که آینه تمام عیار اخلاص و بصیرت بودند. جانم فدای نیروی مقاومت. شانزده و 39 دقیقه است و در آخرین ارتباطمون با یکی دیگر از عزیزانی که به عنوان کارشناس پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند میخواییم بحثی رو به گفتگو با ایشون بذاریم که طبیعتاً این روزها زیاد میشنویم و اون هم وعده هایی که آقای ترامپ چه در زمان انتخابات و مناظرات انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی عنوان میکرد، چه الانی که رئیس جمهور شده که جنگ باید تمام بشه. و البته که این تناقضاتی که در حرفهای ترامپ وجود داره و سیاستمداران امریکا میبینیم که کم هم نیست. از یک طرف در واقع میگن که باید رژیم صهیونیستی جنگ رو به پایان ببره و از طرف دیگه مدافع منافع رژیم صهیونیستی هم هستند. روزنامه هارتس هم توی گزارشی که دیروز آورده بود که گفته به هر طریق علارغم اینکه فکر میکنیم که روابط نتانیاهو و ترامپ از گذشته خوب بوده، خوبتر نشده، که به احتمال زیاد مثل دوره قبل هم نیست. و در این حال الان ممکنه که این قضیه در واقع جدی‌تر بشه که توی سخنرانی‌های ترامپ هم داریم می‌بینیم که باید جنگ تمام بشه و تأکیدی که ترامپ داره بر این قضیه. حالا این بین چه کار باید بکنه نتانیاهو، نتانیاهویی که یک روز هم نمی‌تونه بدون حمایت آمریکا به سر ببره و جنگ رو به پیش ببره؟ آیا واقعا دنبال همون جنگ‌های فرسایشی هست و استراتژی‌های بلندمدتی که در منطقه داره، یا بالاخره مجبور میشه که تن بده به آتش‌بس؟ همه اینها رو انشاءالله در این گفتگو که با جناب آقای رامین مهمانپرست خواهم داشت، سخنگوی محترم اسبق وزارت امور خارجه، از ایشون خواهیم گفت و شنید. آقای مهمانپرست، خدمتون سلام عرض میکنم. خیر مقدم.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. خدمت
بزرگوار هستید. جناب آقای مهمانپرست، آیا واقعا نتانیاهو میتونه که این تغییراتی که اگر در سیاست آمریکا اتفاق میفته و چیزی که ترامپ گفته، این استراتژی که الان داره، جنگ رو به پایان ببره یا نه همچنان بر اون جنگ‌های فرسایشیش تاکید داره و ادامه میده؟
خب شما اطلاع دارید که رژیم صهیونیستی اصولا تو درگیری‌ها و تجاوزاتی که به کشورهای مختلف داشته چند تا اصل رو همیشه رعایت می‌کرده برای منافع خودش.
بله.
یکی از این اصول این بوده که حتما خارج از سرزمین‌های اشغالی درگیری اتفاق بیفته تا اونا کمتر آسیب ببینن و به اصطلاح هرچی دورتر باشن از اون سرزمین اشغالی، اون بیشتر هدفشون رو تأمین کرده. مسئله دوم این بوده که هیچ موقع دنبال جنگ فرسایشی نبودن، همیشه در یک مدت زمان کوتاه و به صورت ضربه‌ای و نقطه‌ای عمل می‌کردن.
بله.
و بحث حالا گنبد آهنین هم که همیشه راجبش میگفتن که اون یک سفر اطمینانه برای کسانی که تو اون سرزمین اشغالی به سر میبرن، خیالشون آسوده باشه. بعد از عملیات طوفان الاقصی هر سه اصلی که رژیم صهیونیستی همیشه دنبال میکرد زیر سوال رفت و ضربات سختی خوردن. یعنی اولا جنگ فرسایشی به ضرر اسرائیله، چون هم از نظر اقتصادی صدمه زیادی دیده، بحث گردشگری و بحث اقتصادی و تجاریش، ضمن این که هزینه های نظامی فوق‌العاده‌ای به اونا تحمیل شده و کسانی که در اون سرزمین اشغالی به سر می بردن یا آواره شدن یا یه سری اونجا رو ترک کردن.
بله.
خب این اصلا مطلوب اونها نیست، فرسایشی شدن جنگ. نکته دوم که خود سرزمین اشغالی دائما مورد ضربات جبهه مقاومت قرار میگیره و اون امنیت و گنبد آهنین از بین رفته و تمام ادعایی هم که داشتن به لحاظ قدرت اطلاعاتی و امنیتی و دفاعی اینها، اونا همه ضربه خورده. شاید رو همین حساب نتانیاهو و تیم همکار جنایتکار ایشون بحث نسل‌کشی رو در جریان کارهاشون قرار دادن تا بخوان طرف مقابل رو مجبور کنن یا متوقف بشه مقاومت، یا اینکه به اصطلاح درگیری گسترش پیدا کنه به سایر کشورها و اونها بتونن یه راه فراری برای خودشون پیدا بکنن. بنابراین شرایطی که الان ظرف 13-14 ماه گذشته اسرائیل در اون گرفتار شده، شاید هیچ کدوم از اونها مطابق با میل و اهداف اصلیشون نبوده. در واقع اونها در یک باطلاقی گیر کردن و اعتبارشون رو از دست دادن، چون با یک ارتش کلاسیک که روبرو نبودن بگن ارتش مقابل ما قوی بود، یک جبهه مردمی داره مقاومت میکنه. پس این که آقای ترامپ اعلام کردن که اگر من رئیس جمهور بشم این درگیری ها رو سعی میکنم به اتمام برسونم، ضمن این که چه دموکرات ها چه جمهوری خواه 100% اونا حامی اسرائیل هستن، در این نکته نهفته است که اگر اونها موفق بشن واقعا جبهه مقاومت رو در لبنان و در فلسطین و اینها از بین ببرن و هیچ مانعی جلوی راه خودشون نبینن، حتما به اون شکل تلاش میکنن تا این درگیری تموم بشه. ولی اگر جبهه مقاومت قدرتمند دفاع بکنه و نشان بده که اگر اونا بخوان درگیری ها رو ادامه بدن، ضربات و هزینه های سنگینی رو به اونا تحمیل میکنه، اون موقع آقای ترامپ چون اصالتا یک فرد تاجره و دنبال منافع اقتصادیه، معناش این میشه که نتانیاهو رو مجبور میکنه که یه آتش‌بسی برقرار بشه. حالا در این آتش‌بس ممکنه که هیچ کدوم از اون اهدافی که اسرائیل داشته محقق نشه یا کمتر محقق بشه، چون الان درگیری در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه جزء اهداف آقای ترامپ و دولتش نیست. اونها اولویت خودشونو رقابت اقتصادی با چین میدونن. بله. برای اینکه این اتفاق بیفته باید خودشونو از مهلکه غرب آسیا و از مهلکه درگیری روسیه و اوکراین راحت بکنن و به همین دلیل آقای ترامپ اعلام کرده بود که اگر من رئیس جمهور بشم سریع سعی میکنم این بحران‌ها رو خاتمه بدم. پس معنی همه مواضعی که آقای ترامپ و دولتش دارن و تمام تلاشی که آقای نتانیاهو داره برای اینکه این جنایتش رو ادامه بده و آمریکا رو مجبور به درگیری بیشتر بکنه، در یک نکته نهفته است و اون جبهه مقاومت و قدرت مقابله اون هست. شواهد همه نشون میده که جبهه مقاومت نه تنها ضربات اساسی نخورده و از بین نرفته، بلکه یک سازماندهی اصولی و یک ساختار بسیار قوی پیدا کرده که حتی با از دست دادن رهبران برجسته جبهه مقاومت شاهدیم که اونها دارن مقابله بسیار قابل توجهی میکنن. هنوز خیلی از سلاح‌ها و ابزاری که به کار دارن میگیرن جدیده و از یک قدرت و تکنیک بالایی برخورداره. این مورد اذعان خود مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفته. با یه همچین شرایطی پیشبینی میشه که اونها مجبور خواهند شد که شرایط جبهه مقاومت رو بپذیرن، چون فرسایشی بودن این درگیری هیچ منفعتی برای اسرائیل به دنبال نخواهد داشت، برای آمریکا هم منفعتی نداره، ضمن اینکه افکار عمومی به شدت دیگه بر علیه این جنایات و محکوم کردن هم رژیم صهیونیستی هم کشورهای حامی اونا از جمله آمریکایی‌ها خواهد.
درسته آقای مهمان‌پرست، با این چالش‌های متعددی که هر دو طرف باهاش مواجه شدن و جناب علی هم توضیح دادید و فرمودید نهایتاً چاره‌ای ندارن جز اینکه بپذیرن که جبهه مقاومت به هر حال پیروز شده و مجبور بشن و تن بدن به آتش بس، طبیعتاً به هر حال دنبال پیدا کردن منافع حداکثرین. منتها این منفعت جناب علی می‌فرمایید که برای آمریکا به یک شکلی، برای رژیم صهیونیستی به یک شکل دیگه. چطور میشه دو تا به اصطلاح هر دو طرف این قضیه، یعنی هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا که منافع مشترک دارند، برسن به یک منفعت مشترک؟ چون اگر آمریکا بنا باشه که از رژیم صهیونیستی حمایت نکنه، پس این همه لابی هایی که هزینه شده و به هر حال میدونیم دیگه در ریاست جمهوری تا چه اندازه مؤثر بوده و در انتخابات چجوری جواب بده، از اون طرف هم برعکس اگر بنا باشه که رژیم صهیونیستی دنبال منافع خودش باشه، باز هم آمریکا در یک به اصطلاح پیچش و چرخش ناچاری میفته که توضیح هم دادید دیگه، حالا یا چین رو از دست میده یا افکار عمومی مثلا با این انتخاباتی که و پیشتر از انتخاباتی که حالا ترامپ در مناظرات خودش میگفت که من میخوام چیکار بکنم مواجه میشه، چیکار باید بکنن، نهایتاً چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید، شما توجه دارید که در داخل اسرائیل یه اختلاف شدیدی بین حزب آقای نتانیاهو و رقبای ایشون وجود داره که همین اخیراً مجبور شدن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رو هم برکنار کنن.
بله.
یعنی داخل خود اسرائیل الان بحرانهای جدی وجود داره. یه دهی معتقدن که آقای نتانیاهو به خاطر شرایط خودش و مشکلاتی که داره جنگ رو ادامه میده تا مورد محاکمه قرار نگیره و به اصطلاح جریان افراطی رو رهبری کنه. همونطور که اشاره کردم اگر اسرائیل جلوی خودش مانعی نبینه و حتی با نسل کشی موفق بشه امتیازات بزرگی به دست بیاره، حتما آمریکایی‌ها چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌ها حمایت میکنن. ولی این در صورتی که موفق بشه این کارو بکنه. اگر دقت بکنید ظرف شاید یکی دو هفته اخیر نقشه اسرائیل بود که بتونه جنوب لبنان رو اشغال بکنه، یه مناطق زیادی رو بگیره و نیروهای خودش رو مستقر بکنه، بگه من تونستم شهرکایی که در شمال اسرائیل بود رو در امنیت قرار بدم. خب اگر توانشو داشت حتما آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن، فرقی هم نمی‌کرد دموکرات باشن یا جمهوری‌خواه. ولی چون موفق نشده و علارغم همه محاسبات اشتباهی که داشت، جبهه مقاومت داره ضربات قابل توجهی رو به اونا وارد میکنه، به خصوص در جنوب لبنان که کمینهای سنگین میخورن، اون موقع شرایط عوض میشه. آمریکایی‌ها اون موقع دیگه با تناب آقای نتانیاهو توی چاه نخواهند رفت. آقای ترامپ یک آدم تاجر مسلکه و اون چیزی که براش خیلی اهمیت داره منافع اصلی و اهداف اصلی که دارن. اون موقع سعی میکنن که اسرائیل رو مجبوره به یک آتش بس بکنن. حالا در این آتش بس اگر جبهه مقاومت بتواند امتیازات بزرگی بگیره، میتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده. اگر اسرائیل بتونه یک امتیاز مهمی به دست بیاره، اونا در مذاکرات سعی میکنن دست بالا رو داشته باشن. پس همه چی بسته به اینه که جبهه مقاومت قدرت نمایی بکنه و بتواند اثبات بکنه که جنگ فرسایشی نه تنها اونا رو از بین نمیبره، بلکه هزینه های اسرائیل و حامیان اسرائیل رو به شدت افزایش خواهد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، که وقتتون رو به برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت اختصاص دادید.
خواهش میکنم، انشالله که خبرهای خوبی در انتظار ملت ما و جبهه مقاومت.
انشالله، روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة، وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة، ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة، سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة، من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة، وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة، لن ننسى جرحك يا حجو، لن ننسى صوتك يا درة، لن ننسى جرحك يا حجو، لن ننسى صوتك يا درة.
أقصانا لا
خب دوستان عزیز، عصر مقاومت رادیو مقاومت، ما هم رسیدیم به پایان این بخش از اولین روز هفته‌ای که در خدمتون بودیم با برنامه عصر مقاومت، و سپاسگزاریم از این که شما همراه همراهی کردید. انشاءالله عمری باشه، فردا رأس ساعت 14 خدمت شما هستیم. ممنون از همراهی شما، بدرود.
إنا قادمون يا قدس، قد حان المنون يا قدس إنا
إنا للعدا لن نستكين ولن نهون يا قدس إنا قادمون يا قدس قد حال المنون يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون هذه فلسطين حبيبة علمتنا من نكون وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين ندق عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين ندق عرشا للطغاة
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از جمله مهارت‌های زندگی مهارت تصمیم‌گیری هست. مهارتی است که بسیار بسیار تأثیر داره تو فرایند زندگی و کیفیت زندگی. وقتی که به مهارت تصمیم‌گیری از منظر آیات قرآنی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یه اصلی برای ما مطرح میشه در نگاه قرآن: اول مشورت و بعد قاطعیت. سوره مبارکه آل عمران آیه 159. وقتی که نظر می‌کنیم به این آیه، می‌بینیم که خداوند می‌فرماید به برکت رحمت الهی در برابر آنان، به عبارتی مردم، یعنی یک طرف قصه پیامبر قرار می‌گیره و طرف دیگر مردم یا مخاطب پیامبر. کلمه‌ای که خدای مهربان در این فضای آیه مطرح می‌فرمایند این هست که مهربان شدی. و بعد اگر خشن و سنگدل بودین، آیه بسیار آیه مورد استناد همه کسانی است که روش و منش پیامبران زیستن رو مد نظر قرار میدن. اما ما کجای آیه مد نظرمونه در نسبت با مهارت تصمیم گیری که میگوییم اول مشورت و بعد قاطعیت؟ یعنی چه مشورت میپذیرد؟ چه آن کسی که مشورت میدهد نسبت به یکدیگر اولا باید داره چه شاکله روحی روانی باشن؟ قاعده مهر و قاعده مهربانی مطرح میشه و بعد از این که طرفین، یعنی مشورت گیرنده و مشورت دهنده، که با یکدیگر یک جمعیتی رو میسازن به نام جمعیت تصمیم گیر و در مهارت تصمیم گیری خودشون رو قرار میدن، حالا ای پیامبر، ای آن که دیگران مخاطب تو ان، مردم مخاطب تو ان، وقتی مشورت کردی، هنگامی که میخوای تصمیم بگیری باید قاطع باشی. یعنی اونجا دیگه بخوام رأی و نظر همه رو تأمین کنم اصلا معنا نداره. مثالشو بیاریم در خانواده و نقش پدر رو ببینیم. پدر حتما بهترین روش مدیریتش مدیریت اشتراکی بنا به نطق قرآنی یا منطق قرآنی. اما بعد از اینکه از اهل خانواده و اهالی خانواده مشورتشو گرفت، باید مدبرانه بر آن نظر قایی و نهایی که بهش رسیده عمل بکنه. وگرنه خیلی‌ها رو دیدیم که به یه چیزی رسیدن اما عمل در اونها نیست. سوره مبارکه آل عمران آیه 159.
فبما رحمت من الله لنت لهم